أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخش بعدی کتاب رو میخونیم با عنوان باغ بهشت. از دیگر اتفاقاتی که در آن بیابان مشاهده کردم این بود که برخی بستگان و آشنایان که قبلا از دنیا رفته بودند را دیدار کرد. یکی از آنها عموی خدا بیامرز من بود. او در بیمارستان هم کنار من بود. او را دیدم که در یک باغ بزرگ قرار دارد. سوال کردم: عمو، این باغ زیبا را در نتیجه کار خاصی به شما دادند؟ گفت: من و پدرت در سنین کودکی یتیم شدیم. پدر ما یک باغ بزرگ را به عنوان ارث برای ما گذاشت. شخصی آمد و قرار شد در باغ ما کار کند و سود فروش محصولات را به مادر ما بدهد. اما او با چند نفر دیگه کاری کردند که باغ از دست ما خارج شد. اونها باغ و بین خودشون تقسیم کردن و فروختن. البته هیچ کدوم اونها عاقبت به خیر نشدن. در اینجا هم همه اونها گرفتارن. در مورد خوردن مال یتیم و ضایع کردن مال یتیم قبلا تو بحث یتیم عرض کرد. اما با چند نفر دیگه کاری کردن که باغ از دست ما خارج شد. اینجا همه گرفتارن چون با اموال چند یتیم این کارو کردن. حالا این باغ رو به جای باغی که در دنیا از دست دادم به من دادن تا با یاری خدا در قیامت به باغ اصلی بریم. تا اینجاش داشته باشیم. اینها مظلوم واقع شدن و خدای متعال بابت مظلومیتی که اینها تحمل کردن به اینها اجر داد. خب ببینید ما چند تا ماجرا داریم. مظلوم واقع شدن باعث رحمت خدا میشه؟ بله. پس چرا ما میگیم که مظلوم شریک ظالمه؟ ببینید ما یک مظلوم داریم، یک منظلم داریم، یک کسی به ظلم تن میده، ظلمو میپذیره، این شریک ظالمه. وای نمیسته روبروی ظالم حقشو بگیره، ذلیل زبونه. یه کسی وای میسته که حقش رو بگیره، کوتاه نمیاد و در آخر هم باز مظلوم واقع میشه. مثل امام حسین علیه السلام، مثل امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین در برابر معاویه مظلوم بود ولی تن به ظلم معاویه داد. امام حسین در برابر یزید مظلوم بود ولی تن به ظلم یزید داد. نه، ولی قذافی مثلا آمریکایی‌ها و ایتالیایی‌ها بهش ظلم کردن، او هم تن داد یا نه؟ بله تن داد، ذلیل بود. پهلوی بهش ظلم کردن، دیدید چه ذلتی تحمل کرد؟ اولا که خیلی چیزا بهش دیکته میکردن، زور میگفتن، او هم میپذیرفت و زور میگفت. بعدم آخر بهش ظلم کردن وقتی دیدن کارایی نداره، همین گاوه شیردهی که میگن تا وقتی شیر داشته باشه شیرشو میبریم، هر وقت شیر نداشت سرشو میبریم. پهلوی رو چه پدر چه پسر همین کارو کردن، قذافی رو همین کارو کردن، مرسی رو همین کار کردن، حسنی مبارک رو همین کار کردن. اینا هم ظالم بودن هم مظلوم بودن، بهشون ظلم شد. یه ظالم بالا دست اینا به اینا ظلم کرد، ولی این مظلوم خودش شریک ظالمه. اینا همون مستضعفینی هستن که قرآن میگه اینا شریک مستکبرینه. لکلن ضعفون، اینا هر دوتاشون عذابشون مضاعف میشه و در واقع خدای متعال حرف اینا نمیپذیره. این مظلومین رو خدا در واقع حرفشون پذیرفته نمیشه. مثلا میفرماید که در سوره اعراف آیه 38 اینا هر جمعیت که وارد میشن قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. خدای اینا ما رو گمراه کردن. بعد میگه اینا رو عذابشون مضاعف کن. خدا میفهمه عذاب جفتتون رو مضاعف میکنه. این یه آیه است. بازم در قرآن این مضمون رو داریم جاهای دیگه که مستضعفین وقتی که اظهار میکنن که خدای ما مظلوم واقع شدیم، خدا حرف اینا رو قبول نمیکنه که اگر شماها نبودید این ظالمین هم به کسی ظلم نمیکردن. شما شریک بودید، شما تن میدادید، شما مالیات میدادید، شما قانون اینا رو پذیرفته بودید، قیام میکردید، خروج میکردید، مهاجرت میکردید، در میرفتید، میرفتید جای دیگه، همون جایی که بودین تن نمیدادین. اگه به نفع تقیه بود چاره ای نداشتید، یه جور آسیب وارد میکنن چون تقیه هم این شکلیه که شما بالاخره آسیب باید وارد کنید. اهل بیت هم که تو حکومت ظالمین زندگی میکردن مثل امام سجاد علیه السلام، کارشون رو میکردن، آسیبشون میزنن. لذا هیچ کدوم از ائمه ما مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، همه رو به شهادت رسوندن. معلوم شد که امام عسکری ضرر داشتن برای اینا، حضرت رو برشن بردن توی یه پادگان نظامی. خب اینجا مجبورن، تحت ظلمن، ظالمین دارن حکومت میکنن، حضرت تو اون دورن، ولی دارن آسیبشون رو میزنن به اینها. اگه اون آسیب نبود که اینها نمیکشتن اهل بیت رو، هم تقیه میکردن هم آسیب میزدن. بالاخره از یه جای آسیبه بود، مبارزه تمام نمیشد. البته در مسیر مبارزه شما بیشتر ظلم میبینی، بیشتر ظلم میبینی. پس این مظلوم اون مظلومی نیست که تن به ظلم داده، مظلومی که مبارزه کرده و باز هم نتونست حقشو بگیره. این بابت اونهایی که از دست داده خدای متعال براش جبران میکنه. پس یکی مظلومه، یکی هم هر کسی که کلن محروم مونده، هم مظلوم هم محروم. اینجا اونی که ظالم بود حق الناس بود، گرفتارم شده وادی حق الناس و بعد حق و برگردون اون به کنار، اون میزان حقی که از او تلف شده بردن که باید به او برگردونن، این یه بحثه. چطور گناه دو بخش داشت، حق الله حق الناس؟ اجرم دو بخشیه، یکی بابت اونی که ازش تلف شده از اون کسی که حق او رو تلف کرده میگیره، این بخش ناسش، یکی هم بابت صبری که کرده، رضایتی که داشته به تقدیر خدا، مثل امام موسی علیه السلام رزن به رضایک، داره کشته میشه با اشد وجه، بچه‌هاش هم داده، مظلوم واقع شده، تن به ظلم نداده و مظلوم واقع شده، آخرم میگه خدای من راضی ام به رضای تو من اونجور میخوام، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته تو رو کشته ببینه، تو خواستی من کشته باشم، من راضی ام به تقدیر تو. یکی حق او رو میگیرن از همینا که به او ظلم کردن، یکی خدای متعال هم اجر ویژه به امید از جانب خودش. رضا بابت قتل امام حسین خدا چند تا ویژگی خاص به بودا، تربت او رو شفا کرد، قبه او رو محل استجابت دعا کرد، ذریه او رو امامت داد که این رو بعد قبلا خوندیم، و زائرین او هم از ایام عمرشون به حساب نمیاد کربلا میره. این چهار تا رو خدا در ازای قتل امام حسین، شهادت امام حسین به ایشون داده. حالا این مقدارشو گفتن، وگرنه خیلی خدا به او داده و تازه قیامت فهمیدیم چه خدای متعال برای امام حسین چه کرد. پس مظلوم و محروم، کسی که حقش رو خوردن از سهمش محروم موند، اینایی که الان حق الناس ورداشتن از بیت المال اختلاس کردن ورشن بردن، ظلم کردن دیگه. ما هم که تن ندادیم، ما هم که راضی نبودیم، ما اصلا خبر نداشتیم، نمیدونستیم، اگه میدونستیم قطعا برخورد میکردیم، مماشات نمیکردیم، سازش نمیکردیم. الان دستمون برسه پدرشو در میاریم، ولی دستمون نمیرسه، اون دولت خبیث کانادا مشارکت نمیکنه که تحویل بده این مجرم فراری رو، اینا که اختلاس کردن که میرن بهشتشون اونجا، اون دولت هم همکاری نمیکنه با ما که بخواد اینا رو به اینترپل تحویل بده، ما هم دستمون کوتاه، اصلا اون نرسیده. خلاصه ما تن به ظلم ندادیم، ما سازش نکردیم با ظالم، ما درگیریم، حقمون میخواد از حلقومش در بیاریم، ولی دستمون هم به جایی نمیرسه. این هم باید جنبه حق الناس لحاظ بشه، هم حق الله، خدا هم بابت این محرومیت ما، حقایی که از ما بلوکه شده، این تحریم ها، این فشار ها، داروهایی که ما نمیرسه، ما هم تن به ظلم ندادیم، هم بخش حق الناسشه، هم بخش حق اللهشه، بابت محرومیت هایی که کشیدیم خدای متعال به ما عنایت خواهد کرد ان شاء الله. به شرط اینکه ما این نکته اصلیش همین فعالیته. پس فقر اینجوری نیست که پس ما فقیر بمونیم خدا ما کمک کنه، نه. اگر شما میتونستی کار کنی کار نکردی، این اصلا تو تقوا نداشتی. انما یتقبل الله من المتقین، خدا به متقین اجر میده. آدم الاف علل تلل بیکار بیار بشینه و فقیر باشه و بگه خدای من صبر میکنم اجر به من بده، ابدا خدا اجر نمیده. تو اصلا تقوا نداری که خدا به تو اجر بده، همه اجرا مال با تقواهاست. تقوا اینجا به اینکه پاشی بری کار کنی، هر کاری که دستت برمیاد، هر چقدر توان داری، اونقدی که ازت برمیاد. اگرم واقعا ازت برنمیاد اون یه بحث دیگه است، هیچ کاری ازت برنمیاد اون یه بحث دیگه‌ایه، ولی همونقدی که میتونی، ولو به اینکه یه لیفی بدوزی، سفیدابی درست کنی، بفروشی، به هر نحوی که میتونی تو فعالیتو بکن، هم خدا برکت میده، هم دیگرانی که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وظیفه داشتن، اینا باید خمس میدادن، زکات میدادن. فرمود اگر خمس و زکات داده میشد هیچ گرسنه‌ای نمون، و فرمود این کاخهایی که انباشته میشه، اینا به خاطر اینه که حق فقرا خورده شده، اینا زکات ندادن، خمس ندادن. هر کوخی که هست یه کاخی کنارشه، که هم تو کلمات امیرالمومنین زیاده، هم حضرت امام خیلی تو فرمایشاشون این مطالب رو میفرمایند. اگر حق این کوخ نشینا داده میشد از توسط این کاخ نشینا، این نوز اینا این بود، نوز اونا اون بود. خب اینا الان حق اونا رو خوردن، خدای متعال برای اینا تلافی میکنه، جبران میکنه، تو آخرت قطعا جبران خواهد کرد. پس مظلوم و محروم، مثل این عموی ایشون که مظلوم واقع شدن، حق اینا رو، زمین پدری اینا رو خوردن، خدای متعال برایشون جبران کرد، باقی در بهش به اینا داد. خب من چند تا روایت در مورد این بخونم که خدای متعال جبران میکنه، روایت‌های خیلی جالبیه، اینا رو هم رو سندش کار شد، چون یه بابیه در اصول کافی، در کافی جلد 2 صفحه 260، باب و فضل فقراء المسلمین، فضیلت فقراء مسلمین. فقرهای مسلمین حساب کتاب ویژه‌ای در برزخ و قیامت دارن و خدای متعال عنایات ویژه‌ای به اینها میکنه. اینها که ندار بودن و دستشون تنگ بود تو این دنیا، به شرط اون دوتا نکته که گفتم، تن به ظلم نداده باشن، با دست خودشون خودشونو فقیر نکرده باشن، از سر بی‌عرضگی و تنبلیشون نبوده باشه، عقلو به کار انداختن، توانو به کار انداختن، ولی باز به هر حال به خاطر عواملی محروم ماندن. حالا اون عوامل عوامل یا عوامل انسانیه، عده حق اینا رو گرفتن، غارت کردن، یا عوامل طبیعیه، سیل، زلزله، آتش سوزی. اینجا صبر کردن، تحمل کردن، خدای متعال قطعاً برای اینا جبران خواهد کرد. هم تو دنیا جبران میکنه به نحوی، هم اصلش تو آخرت در قیامت. این باب چندین روایت داره، هلوش 20 تا روایته. بنده چند تاشو گلچین کردم که از جهت سندی خوب باشه و اینا. بعضی روایتش خیلی زیباست ولی سندش یکم ضعیفه و نمیخونم اون روایتی که سندش ضعیفه، اینایی که سندش خوبه رو میخونم. اتفاقا جالبه که قشنگترین روایتاش اونایی که سندش از همه درست تره. این از نکات جالب این بابه. این روایت رو اول ببینید چقدر این روایت محشره و دلگشاست. میفرماید که امام صادق میفرمه، علی ابن حکم از سعدان نقل میکنه که امام صادق فرمودن که ان الله عز وجل یلتفت یوم القیامه الی فقراء المؤمنین. خب یه بخشی از اینو تو برزخ بهشون عنایت میشه، یه بخشیش در قیامت. روایتو بخونم بعد بگم برزخش کجای آن سوی مرگ بود که اینو توضیح ندادیم تو آن سوی مرگ. فرمود که روز قیامت خدا توجه میکنه به فقراء مؤمنین شبیها بالمعتذر، مثل کسی که انگار میخواد عذرخواهی بکنه. خدا اینجور به فقراء توجه میکنه، فیقول و عزتی و جلالی، به فقرا خدا حرف میزنه، با فقرا که همین بسشونه، فقرا که خدا با اینا حرف میزنه، به اینا توجه میکنه، اصلا همین بس. بعد به اینا توجه میکنه، به اینا چی میگه؟ میگه و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، ما افقرتکم فی الدنیا من حوان بکم علی. من تو دنیا اگه شما رو فقیر کردم، اگر محروم موندید، نگو خدای اون ظالما خوردن بردن هی به اونا رسیدی، اونا رو تحویل گرفتی. ما که مؤمن بودیم، همیشه فقیر بودیم، بدبخت بودیم، هشتمون گرو نهمون بود، وضعمون همیشه ناجور بود. میفرماید من اگه شما تو دنیا فقیر کردم، به خاطر این نبود که پیش چشم من ارزش نداشتید، حوان، هیچی حساب نمیومدین، بی ارزش بودی. ولترون نما اصنع بكم اليوم، حالا امروز میبینین من با شما چیکار میکنم. فمن زود احدا منكم فی دار الدنیا معروفا، هر کی تو دنیا یه زادی به شما داد، یه توشه ای داد، یه قرون به شما کمک کرده، یه کمکی دستگیری از شما داشت، فخذوا بيده فادخلوه الجنه، هر کی یه ذره کار خوب تو دنیا برای شما فقرا کرده، برید دستشو بگیرید ببریدش تو بهش. این کمترین چیزیه که خدا اول به فقرا میده، چون تو دنیا شرمنده بودن دیگه. حالا خدا کاری میکنه که وقتی این میگرفت تو دنیا چطور شرمنده بود از اون کسی که به اون میداد پول میداد، حالا خدا کاری میکنه که این تو آخرت این شرمنده کنه اونی که به این پول میداد. به شرط این شرمنده میشد، نه اینکه با طلبکاری و سر و صدا و قلدری و پررویی و نه، این شرمنده بود. همون که قرآن فرمود که یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، آدمایی که از حال اینا خبر ندارن، اینا که نگاه میکنن فکر میکنن اینا خیلی وضعشون خوبه. همون که میگن صورتشو با سیلی سرخ نگه میداشت، این شهید مترین بحثی در مورد این داره، میگن جز نفاقهای خوبه آدمی که نداره، ادای پولدارا رو در بیاره، ادای داراها رو در بیاره، جز نفاقهای خوبه شهید مترین. اینا این شکلی بودن، نفاق خوب داشتن، با سیلی صورت سرخ نگه میداشتن، آبرودار بودن. کسی میخواست کمک کنه بعد خیلی کشف میکرد از این ور اون ور مشکل اینا رو، نقطه ضعف اینا رو. وقتی به اینا کمک میکرد اینا با عزت برخورد میکردن، قبول نمیکردن، رد میکردن. تازه وقتی قبول میکردن به نحوی جبران میکردن. اینا اصلشه ها، اینا شرمنده بودن همیشه که یه دارایی داره به اینا کمک میکنه. اینجا اینا اون دارا رو شرمنده میکنن چون آبرودار بودن، مگر اینکه اون دارای باز خودش هم از جهات دیگه کارایی داشته و اون دیگه حالا جایگاه بهشتیش درست و اینا، ولی دارایی که کمک میکنه ولی حالا ایمان آنچنانی خیلی نداشته و ازش خیلی خوب نیست. اینجا شفاعت میکنه، روایت سندش خیلی خوبه. میفرماید که به اینا میگم که برید دست اینا رو بگیرید، بردارید ببرید تو بهش. بعد این فقرا بعضیشون با خدا اینجور میگن، میگن یا رب ان اهل دنیا تنافسوا فی دنیاهم، خدا اینا که تو دنیا بودن اینا خیلی رقابت میکردن بر دنیاشون، سرکله هم میزدن. فنکه و نسا، زن گرفتن مال اینا بود، چارتا چارتا میگرفتن، ما یکیش هم نمیتونستیم، پدرمون در میومد با قرض و قوله و قسط و فلان و اینا، 30 سالگی تازه اقدام میکردیم یا جهیزیه نداشتیم بدیم مثلا. و لبس و ثیاب لینه، لباسای خوب خوب و اینا میپوشیدن، و اکل و طعام، غذای خوب خوب میخوردن، و سکن و دور، خونه های خوب میشستن، و رکب المشهور، ماشین های خوب، مرکب های خوب داشتن. من الدوا فاعتنی مثل ما اعتیتهم، دست اینا رو بگیریم ببریم بهش نمیخوان، از اونا که به اینا دادی میخوان، اینا برامون اون آب نمیشه، دست اینو بگیرم ببرم تو بهش. حالا شرمنده شد آبرو مثلا فلان، من حال نکردم تو دنیا، ماشین نداشتم، خونه نداشتم، زن نداشتم، با هواپیما نمیتونستم جایی برم، من دوچرخه نداشتم. اون جایی که میگفت تو آنسوی مرگ اینا بعضیشون هواپیما دارن، بعضی موتور دارن، بعضی هم قایق دارن، نه مال اینجاست. روایتش اینه، میگه مثل اینایی که به اونا دادی آزادی به ما بده. خدای متعال فرمود که فیقول تبارک و تعالی لکه و لکل عبد منکم مثل ما اعطیت اهل الدنیا منذ کانت الدنیا الى ان انقضت الدنیا 70 ضعفا. خیلی روایت قشنگ. این مؤمنه که فقیره میگه خدا اینا به درد ما نمیخوره، آبونون نمیشه، از اونا که به اینا تو دنیا دادی به ما بده. خدای متعال فرمود هم برای تو هم برای بقیه این فقرهای مؤمنین مثل اون چیزی که کلن به اهل دنیا دادم، نه فقط اون اهل دنیایی که تو زمان شما بود، لاکچری های زمان خودتون، نه لاکچری های طول تاریخ کل دنیا، فرعون، قارون، اینا کلن تو دوران دنیا هر چی به لاکچری ها و پول داره و از خوبا دادم، از اول دنیا تا آخر دنیا هر چی این سرمایه داره و متمولین و پول داره و اینا داشتن، میدم به شما 70 برابرشو، 70 از اعفا، 70 برابرش مال شما هر چی کلن اونا داشتن. چه خبره اونجا؟ توی روایت دیگه داره که وقتی اینا میبینن خدا چقدر اینا رو تحویل میگیره، میگن ای کاش تو دنیا با قیچی تیکه تیکه شده اینجا جبران میکرد برام، همون دید که نونم که اونجا داشت میکاش نداشت، چی کار میکنه اینجا، همون یکم آب خوردنی هم که خوردی میکاش اینجا به جش میخوردی. ابدا اینها به معنای نیست که کار نکنیم، پیشرفت نکنیم، فعالیت نکنیم، دنبال اقتصاد نباشیم، دنبال تولید باید رفت، دنبال ثروت باید رفت، ولی اول برای جامعه، برای مردم، نه برای کسی که من خودمو پر کنم. امیرالمومنین اول کار میکرد، وقف میکرد، بیرون نیومده از چاه وقف میکرد برای مردم، تهش یه چیزی میمونه که چون همونجا به نظرم خوندم میره برای خودش یه ته سهمیه برمی‌داش، وقف مردم، چقدر چاه وقف کرد، چقدر نخلسون وقف کرد، تولید مردم، اقتصاد مردم، جامعه محور جامعه است، نه شکم خودشو سیر کنه و بارشو ببنده و زن و بچه‌شو گور بابای بقیه و بقیه فقط حمالی نوکری کلفتی شکم ما سیر بشه. دقیقاً برعکس. برید زندگی نامه مرحوم عالی نسب رو بخونید که تو اون بحث شجرات المعارف بودم داشتم صحبت می‌کردم که گفتن تقریبا ایشون 20% یا 30% دارایی‌ش تو زندگیش اومد، بقیه‌اش همه دست مردم و تو تولید بود همش دیگه. حالا کتاب میره نامیرار که ما معرفی کردیم بوده ایشون، کتاب زیبایی هم هست، درویشانه زندگی میکرد، اصلا نمیخورد بهش که همین چه آدم تریلیاردری باشه ایشون، هر کی پیش ایشون کار کرد صابخونه شد، ولی خودش یه خونه معمولی کوچیک تا آخر همون بود. کتاب القدیر رو ایشون پشتوانه اقتصادیش بود، به علامه امینی فرمود که هر چی هزینه هست انجام بده و هیچ باکی نداشته باشه. چک کشی برای علامه کلا کتابا، خونت، کتابخونت، نه اون کتابخونه علامه امینی و مزار ایشون که در نجفه با هزینه ایشون بوده و هیچ اسمی هم از این بزرگوار نیست، در بهشت زهرا تهران دفن. مرحوم بروجردی با عالی نسب که کاسب بود، بازاری بود و به جاهای رسیده بود، شوفم شما حق ندارید تو مسئله اقتصادی تقلید بکنید. برخی بزرگان دیگر، مرحوم ملا علی کنی که ایشون خیلی متمول بود و از اموالش خودش استفاده نمی‌کرد، برای مردم بود، خرج مردم و در راه مردم استفاده می‌شد. خب یه روایت که خودم تو این شکلی برای اینها جبران می‌کنه، یک روایت دیگه که باز اینم سندش خوب باشه بخوام بخونم براتون، روایت جالبیه اینم، قبال المساکین به صف از پیغمبر، سندش هم صحیحه، و هم الذین يرون ملکوت السماوات والارض، خوش به حال ندارهایی که صبر کنن با اون توضیحاتی که داد. اینا همونن که ملکوت آسمان ها و زمین رو میبینن، اینا به ملکوت نزدیکترن، تو تعلقات ندارن، حجاب ندارن، زود کنده میشن، چیزی ندارن دلبسته باشن، و دنیا این شکلیه که هر چقدر بارت سبکتر باشه ملکوت نزدیکه. لذا اونایی هم که داشتن گفتن در حد ضرورت، این از جملات طلایی علامه طباطبایی بود، در حد ضرورت، خانه در حد ضرورت، ماشین در حد ضرورت، آقا من پول دارم دو تا ماشین، این خیلی خوبه، اون یکی معمولیه، معمولی رو بخر، اگه برای خودته، اگه برای کسی دیگه میخوای بخری بهتره رو بخر، پول داری برای یه نفر دو تا ماشین میتونی بخری، اونی که بهتره بخر، برای خودت اون که پایینتره بخر. دیدیم ما بعضی از اینا و در قید حیاتن، بعضی از این کاسبای مؤمن ولی خدا اینجوری دیدیم ما، به دیگران بهتره میداد، برای خودش پایینتره برم داشت. دنیا این شکلیه، خیلی نزار قراقاتیت بکنه با خودش، دلبستگی میاره، اذیتت میکنه با معمولیا، با ضروریا، اونقدی که کارت راه میفته، اونقدی که کارت راه میفته، بگو بقیه‌شو به خاطر تو من میتونستم اون شاسی بلنده رو بگیرم، این یکی رو گرفتم در حدی که فقط رفت اومدم باشه، این فاصله این تا اون شاسی بلنده رو تو پر کن برام، من به نسبت اون شاسی بلند خودم در حد فرق نگه داشتم که اونور از مزایای فقرا تو بهش بهره مند بشم، پیشرفت برای بقیه، برای مردم، برای خودم، در حد اینکه دست اونجوری کسی دراز نباشه، حتی کسی هم نباید عقده‌ای بشه، بچه‌مون هم نباید عقده‌ای بار بیاریم، خانواده‌مون هم نباید عقده‌ای بار بیاریم، دیگه اینا بحث دیگری است که نمی‌خوایم واردش بشیم، تربیت کنیم خودمون رو، اگر خانواده توانشو نداره برای خانواده مؤثر کنیم، مثلا امام باقر علیه السلام که اتاق خودشون خاک بود کفش، برای خانواده مبلمان گرفته بودن با مهریه همسرش، اون بحث دیگری است، خودمون در حد ضرورت، اون قدری که زندگی راه بیفته، کارم راه بیفته، معمولی. خب اینم یه روایت، روایت بعد سندش موثقه، حسن نیست ولی موثقه، روایت قشنگی هم است، پیغمبر اکرم فرمود یا معشر المساکین طیبوا نفسا، آی مسکین ها، آی ندارها، آرامش خاطر داشته باشید، و اعط الله الرضا من قلوبکم، از د دلاتون به خدا رضا بدید، راضی باشید از خدا. یثبکم الله عز وجل علی فقرکم، تا خدا بابت این فقرتون ثوابتون بده. و ان لم تفعلوا فلا ثواب لكم، اگه تو دلت راضی نباشی از خدا دیگه ثوابی نیستا. اگه راضی بودی و پذیرفتی و گفتی خدای به خاطر گل روی تو اینا، ولی هی عصبانیت و غضب و این چه وضعیه و چرا ما اینجور باشیم و گله و شکایت و اینا، هم باید تو فقر بمونی هم آخر چیزی گیرت نمیاد. تن ندادی به کارتو، کردی به نتیجه نرسیدی، برو بقیه‌شو بسپر به خدا. خدای چرا ما همش بد میاریم؟ لابد من مشکل دارم. نه اینکه لابد تو ما رو نخواستی و هی به اونا میرسی و ما نماز خون شدیم به خاطر تو، با ما اینجور کردی و همش مریضی و همش درد و این یکی معتاد و اون یکی مریض و اون یکی فلان و قاچاقچی و این بد دهن، و محروم شدی از همسر خوب، از فرزند خوب، از خانواده خوب، از زندگی خوب. بذار پای خدا، به پای خدا بذار، یعنی به حساب خدا بذار، نه از خدا ببین، از چشم خدا نبین، از چشم خودم. خدا لابد من لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین، لابد من یه مشکلی دارم، ولی من نوکرت، من از تو دست بر نمیدارم، من از تو کوتا نمیام، من میخوام تو هم از من راضی شو. فهمود به رزق سبک اگه راضی بشی، به رزق کم راضی بشی از خدا، خدا هم به عمل کم از تو راضی میشه. اونی که بقیه بر 100 تا 100 تا بیارن، تو یکی یکی قبول میکنه. اثری که به 100 تا 100 تا اونا میده، به یکی یکی تو میده. چون بقیه 100 تا 100 تا رزق میداد، به تو یکی یکی میداد. اونقدی که اونا بابت 100 تا راضی بودن، تو بابت یکی راضی بودی. منم اونقدی که از اونا 100 تا میخوام، تو یکی میخوام. اونا بس 100 بار کربلا میرفتن تا فلان اثر براشون حاصل میشد، تو یه بار بری وسط حاصل. ها، این یه قاعده عجیبیه. من رضی من الله بالیسیر من الرزق، رضی الله منه بالیسیر من العمل. هر کی به رزق کم از خدا راضی بشه، خدا به عمل کم از او راضی میشه. از قواعد عجیب غریب این آدم. ببینید این چیزای دیگه، آثار دیگه داره برش بار میشه، چیزای دیگه داره میبینه. کم کم از قرآن، از اهل بیت، عنایات خاص، یه چیزای عجیب غریب، خیلی اینا ملکوت نزدیکترن. اجر، اثر خیلی نزدیکترن. خیلی فضا برشون فراهم. اونام که البته دارن، اونام تقصیر ندارن، خدا بهشون داده. وظیفه‌شون البته سنگین‌تره، با صدقه و انفاق و دادن این اموال و اینا. اینا باز میتونن مقاماتی برسن که شاید فقرا هم به اونجا نرسن. روایت بعدی که سندش باز این صحیحه. روایت باز از اون روایت عجیباست که سندش هم خوبه. امام باقر فهمیدن که وقتی روز قیامت میشه، امر الله تبارک و تعالی منادیان ینادی بین یدی. خدا به یک منادی امر میکنه بیاد در محضر خدا ندا بده. عین الفقرا، فقرا کوشن، فیقوم انق من الناس. یه تعدادی آدم بلند میشن و کثیرم، تعدادشون هم زیاده. فیقول عبادی، خدا مطالب اینا میفهمه بنده های من. اینا میگن لبیک ربنا دیگه، همون عبادی و لبیک ربنا اینا به نظرم همینقدر بسه دیگه، یعنی همینجا میشه بازی رو خاتمه داد. ما همینجا اومدیم فقط همین رو تو بشنم، یه عبادی بگی و ما هم یه لبیک بگیم و بریم. ولی حرف میزنه خدا با اینا، اینا میگه انی لم افقرکم لهوانن بکم علی. خدا میخواد بشینه بندشو توجیه کنه، دلجویی کنه، میخواد از دل اینا در بیاد. وای میفهمی این چی؟ خدا میخواد بشینه از دل اینا در بیاد. همه اینایی که یه کم و کاستی تو زندگی داشتن، یه روزی خدا از دل اینا در میاد. یاد خاطره افتادم بزنین بگم بعد بقیه رو بخونم. یکی از اساتیدم پدرش از دست داده و زیاد به نحو مکاشفه و خواب و اینا، هم خودشون هم دیگران پدرشون میدیدن که منم خاطراتی نقل کردم ایشون و پدرش. این پای پدر ایشون، بغل پای ایشون یکم مشکل داشته، تورمی چیزی داشته، ورم داشته و مثلا قدمانندی، شاید مثلا شوگاهی اذیت می‌شده. در مکاشفه یا خواب بعد از رحلتش به این استاد ما که خب ایشون هم مجتهد و فیلسوف و اینها، بهشون فرموده بود که وارد برزخ که شدم انقدر به من محبت کرد خدا بابت این دردی که این بغل پام تحمل کردم، که گفتم مثلا کاش من این پا رو نداشتم. اون موقع می‌خواست بر من چیکار، گفت من عرق شرم به پیشونیم نشست انقدر که به من محبت کرد که ببخشید تو دنیا پات اینجوری بود، این بغل پاتو، این امتحان تو بود دیگه، باید سر میکرد. از دل در میاره. وای از این خدا، وای از این خدا که ما از این غافلیم، ازش دوریم، ازش فاصله داریم، باش کار نداریم، ازش گله داریم، ازش اعصابمون خورده، باش قهریم. وای وای از دل در میاره. لم افقرکم لهوانن بکم علی. این کارا رو کردم بخاطر این نبود که بی ارزش بودید، ولکن انم اخترتم. این خدا خدایش نبود آدم تو تر بره که اینو ببینه ملاقاتش، آدم هوای ملاقات رو نمیکنه. ولکن انم اخترتکم لمثل هذا الیوم، برای امروزت گذاشتم کنار، ببین اونجا بهت ندادم. فرض کن بابا به بچه پفک نخره چون مثلا میخواد ببره براش کیک تولد بخره، یعنی اگه بخوره از اون کیک تولد مثلا میفته، یا مثلا رو رو موتورسیکل نمیخره میخواد براش دوچرخه بخره، دوچرخه نمیخره میخواد براش ماشین بخره، بعد بابای ماشین رو بخره، بعد بیاد از بچه دلجویی کنه، عذرخواهی کنه، بگه ببخشید تو هی میگفتی دوچرخه من نمیدادم، میخواستم ماشین بخرم نمیتونستم بهت بگم، نقشه لو میرفت و تو ممکنه مثلا کارهایی بکنی که بعد محروم بشی از این ماشین، من گذاشتم برای امروز دیگه، ببخشید دیگه برای امروز کنار گذاشته بودم. خدا به اینا چی میگه؟ میگه تصفح وجوه الناس، برو تو بین این چهره های مردم تو این قیامت برو بگرد. فمن صنع الیکم معروفا لم یصنعه الا فی فکافوه عنی بالجنه، هر کی از اینا به خاطر من به شما یه کار خوبی کرده، به خاطر من فیه، هر کی به خاطر من برات یه کار خوبی کرده دستشو بگیر از طرف من بهش بهشت بده، جزاشو تو بده. اینا واسطه فیض میشن فقرا در بهشت، از این رو باید فهمیده میشه. چطور اغنیا اینجا واسطه فیضن برای فقرا، اینجا که دنیاست مفنه میارزه عالم ماده است، تو بهشت فقرا واسطه فیض میشن برای اغنیا، برای همین بود دست سائلو میگیره میبوسید و اینا، از ماجراها که گفتیم به اینا رفت داشت. المسکینو رسول الله، فرستاده خداست. اینجا ما نگاه تحقیر هم نگاهش نه، این پس رو همین میبرتت بهش. نگو من اگه این ماه براش، این ماه رمزونی مثلا آرد و جو ماکارونی و اینا مثلا نگیرم، این من خدا میخواد چیکار کنه، گناه داره، حالا مثلا بذار بینم با یه لحنی مثلا با یه تحقیری، ما اون پیش خدا اونی که حالا تحقیر داره ما این که داریم یه چیزی بهش میدیم، این واسطه است که ما داریم این بهش، مگر اینکه از جاهای دیگه مشت آدم پر بشه، وگرنه ما ممنون داریم که این داره دست ما میگیره. لذا امام حسین فرمود که اگر میان هی به تو رو میزنن، تو کمک میخوان، من نعم الله علیکم، از نعمت های خداست، خسته نشی ها، این خدا به تو لطف داره، همجور گرو گرو بر تو میفرسته، تو را بندازی، داره واسطه فیضت میکنه. این هم روایت قشنگی. هشام ابن حکم میگه که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، اذا کان یوم القیامه قام عنق من الناس حتی یأتوا باب الجنه، قیامت که میشه تعدادی از مردم خودشون پا میشن راه میفتن میرن پشت در بهشت، فیذرو باب الجنه، در بهشت در میزنن. حالا دیگه در بهشت چیه و در میزنن یعنی چی، اینا خودش چندین جلسه بحث میکنه، اینا میرن در بهشت در میزنن. فیقال لهم من انتم، به اینا میگن شما کی، بفهم شما، میگن نحن الفقرا، ما ندارا بیچاره ایم. فیقال لهم اقبل الحساب، به اینا میگن هنو حساب کتاب نشده، کجا پاشیم از خودتون رفتین ساعتتون انداختین پایین این دم در بهشت. فیقولون ما اعتیتمونا شیئا تحاسبوننا، به ما چیزی ندادن که بخوان از ما حساب بکشن، اینا میگن ما چیزی نشیم. یه کسی وای صبحانی گفته بود که آقا شهریه نمیدین، ایشون فهمیده بود دش نکردم، اگه دش کرده بودم شهریه میدادم. خلاصه اینا میگن ما دش نکردیم، اینا میگن قبل حساب پاشید اومدید. فقرا میگن ما چیزی نداشیم که بخوام حساب کتاب کنین، ما دیدن حساب کتاب میکنن از کسایی که دارن، ما نداشیم، پاشو من در بهش. اینجا خدای متعال به این ملائکه‌ای که بعد در وا کردن این بهشتیا میگن که صدقوا ادخل الجنه، اینا راست میگن، بگیم میان تو. پس یه دسته از کسایی که بی حساب وارد بهش میشن، این حساب کتابا رو ندارن، به نسبت اون چیزا که ندارن، ندارن دیگه. خب چه حسابی، چیزی نداشته که حساب نمیکشن، دیکته نانوشته که غلط نداره. میگه بفهم، بسم الله بفهم تو. اینم پس از این فقرایی که این شکلی اینها رو راه میدن به بهش. 23 تا روایت بود که من 3 تاشو خوندم، چون فقط این 3 تا سندش خوب بود، 20 تا دیگه سندش مشکلش، بعضی از روایتش هم قشنگ دیگه نخونده، چون حرف متقن باید بزنیم. البته همینا دیگه محشر بود این روایات و خیلی توش نکته شد. خب بریم ببینیم باغ عمو چه خبره. گفت این باغ 2 درب داره که یکی از دربهای باغ برای پدر شماست که به زودی باز میشه. پس بهشون خبر دادن که پدرت هم از دنیا میره و به زودی درب روی پدرت هم باز میشه. این باغ 2 نفر است، پس حق 2 نفره چون ضایع کرده بودن باغ 2 نفره دادن. پس باغهای مختلفی دارن، نه یه باغشون هم 2 نفره است. در نزدیکی باغ عموم یه باغ بزرگ بود که سرسبزی اون مثال زدنی بود. این باغ متعلق به یکی از بستگان ما بود، او به خاطر یک وقف بزرگ صاحب این باغ شده بود. همین طور که به باغ او خیره بودم، یک بار تمام باغ سوخت و تبدیل به خاکستر شد. این فامیل ما بنده خدا با حسرت به اطرافش نگاه میکرد. من از این ماجرا شگفت زده شدم، با تعجب گفتم چرا باغ شما سوخت؟ او هم گفت پسرم، همه اینا از بلایی که پسرم بر سر من میاره، او نمیذاره ثواب خیرات این زمین وقف شده من برسه. این بنده خدا با حسرت این جملات رو تکرار میکرد. بعد پرسیدم حالا چی میشه، چی کار باید بکنی؟ گفت مدتی طول میکشه تا دوباره با ثواب خیرات باغ من آباد بشه، به شرطی که پسرم نابودش نکنه. من تو جریان ماجرای او و زمین وقفی و پسر ناخلفش بودم، برای همین بحثو ادامه ندادم. اونجا میتونستیم به هر کجا که میخوایم سر بزنیم، یعنی همین که اراده میکردیم بدون لحظه درنگ به مقصد میرسیم. یعنی خب چی میشه؟ اینکه ظلمه، بله ظلمه، وقف کرده، بابت وقفش باغشو داره، یعنی یه زمین داده، زمین میگیره، از اون زمینه باید محصول برسه، اون وقفه، زمین وقفیه، محصولش باید برسه به اونایی که بهشون وقف شده، موقوفون علیهم. این بچه نمیذاره، این وارث نمیذاره، لذا اون زمینشو باغشو داره، از اون باغ میوه نمیبینه بابای، از این باغشا، نه از همه باغش، از این باغش که بابت این زمین بهش داده. اینجا البته برزخه، اونم داره ظلم میکنه، بقیهش دیگه میمونه حساب کتاب بابه و بچه. این پس ظلمی نمیشه. بچه که بره اونجا بابت این مقدار ثوابی که این مانع شد به باباش برسه، باز اونجا حساب کتاب دیگه، هم تو برزخ دارن هم تو قیامت. پس ظلم نمیشه. ولی به هر حال خیری هم فعلا بهش نرسیده بابت این زمین. من اینکه کسی پیدا بشه بره این بچه رو راضی کنه، نمیدونم هست نیست، خلاصه اینجوری. خب میگه به هر کی می‌خواستم میتونستم سر بزنی. پسرمم در دوران دفاع مقدس شهید شده بود. یک لحظه دوست داشتم جایگاهش رو ببینم. بلافاصله وارد باغ بسیار زیبایی شدم. مشکلی که در بیان مطالب آنجاست عدم وجود مشابه در این دنیا. مشابه نداره. ماجرای جنین و اینا. الان درخت پرتقال تو عالم جنین مشابهش چیه؟ ما بخوایم برای بچه توضیح بدیم؟ کولر گازی مشابهش چیه توی عالم جنین بخوایم برای بچه توضیح بدیم؟ اصلا از باد و فلان و باد خنک و بعد گرما و فلان. هیچی این بچه نمیفهمه از عالم بعد. هیچی نمیشه بفهمه. مشابه نداره. چیکار کنیم؟ فقط باید رفتید. یعنی نمیدونیم زیبایی های آنجا رو چگونه توصیف کنیم. کسی که تاکنون شمال ایران و دریا و سرسبزی جنگل ها رو ندیده و هیچ تصویر و فیلمی از اونجا مشاهده نکرده، هر چی براش بگیم نمیتونه تصور درستی در ذهن خودش ایجاد کنه. حکایت ما با بقیه مردم همین گونه است، اما باید به گونه ای بگیم که بتونه به ذهن نزدیک باشه. من وارد باغ بزرگی شدم که انتهاش مشخص نبود. از روی چمن های عبور میکردم که بسیار نرم و زیبا بودند. بوی عطر گل های مختلف مشام انسان رو نوازش میداد. درخت های اونجا همه نوع میوه رو در خود داشتند، میوه های زیبا و درخشان. من بر روی چمن ها دراز کشیدم، گویی یک تخت نرم و راحت و شبیه پر قور. بوی عطر همه جا رو گرفته بود. نغمه پرندگان و صدای شرشر آب رودخانه به گوش میرسید. اصلا نمیشه اونجا رو توصیف کرد. به بالای سرم نگاه کردم، درخت های میوه و یک درخت نخل پر از خرما رو دیدم. با خودم گفتم خرمای اینجا چه مزه‌ای داره. یک بار دیدم درخت نخل به سمت من خم شد. من دستمو بلند کردم و یکی از خرماها رو چیدم و داخل دهان گذاشتم. نمیتونم شیرینی اون خرما رو با چیزی در این دنیا مثال بزنم. در اینجا اگر چیزی خیلی شیرین باشه باعث دلزدگی میشه، اما اون خرما نمیدونید چقدر خوشمزه. از جا بلند شدم، دیدم چمنها به حالت قبل برگشت. به سمت رودخونه رفتم. در دنیا معمولا در کنار رودخونه ها زمین گلالوده و باید مراقب باشیم تا پای ما کثیف نشه. اما همین که به کنار رودخونه رسیدم دیدم اطراف رودخونه مثل بلور زیباست. به آب نگاه کردم، اونقدر زلال بود که تا انتهای رود مشخص بود. دوست داشتم بپرم داخل آب، اما با خودم گفتم بهتره سریعتر برم به سمت قصر پسرم. من ناگفته نمونه، اون طرف رود یک قصر زیبای سفید و بزرگ نمایان بود. نمیدونم چطور توصیف کنم. با تمام قصرهای دنیا متفاوت بود. چیزی شبیه قصرهای یخی که تو کارتون‌های دوران بچگی می‌دیدیم. تمام دیوارهای قصر نورانی بود. می‌خواستم به دنبال پلی برای عبور از رودخونه باشم، اما متوجه شدم اگه بخوام میتونم از روی آب عبور کنم. از روی آب گذشتم و مبهوت قصر زیبای پسرعمم شد. وقتی باهاش صحبت می‌کردم میگفت ما در اینجا در همسایگی اهل بیت هستیم. ما می‌تونیم به ملاقات امامان بریم و این یکی از نعمت‌های بزرگ بهشت برزخی است. حتی می‌تونیم به ملاقات دوستان شهید و شهدای محل و دوستان و بستگان خود بریم. همسایه اهل بیت اونجا یعنی چی؟ خب اونجا اراده و اختیار و عمل که ما نداریم و محدودیت هم نداریم مثل اینجا که هر همسایه که زودتر اومد، الان مثلا اگه فلانی این ساعت بیاد دیگه اون یکی نمیتونه بیاد، هر کی زرنگتر بود بیشتر اومد تو صف مثلا جلو زد، اینجوریه؟ نه، به عمل اونجا. هر چقدر توجه به اهل بیت در دنیا بیشتر داشته، زیارتش اونور جلوه همینه دیگه. این زیارت های اینجا میشه زیارت. من نمیگه زیارت کردم، اونجا هم زیارت میکنه، جلوه میکنه، زیارت مشاهده میکنی، ملاقات میکنی. هر چه بیشتر اینجا، اونجا هم بیشتر. که بزرگان مقید بودن هر روز زیارت ها شروع میخوندن، برای این بود که هر روز اونجا زیارت کنن امام حسین. زیارت برادران مؤمنت میرفتی، هرچه بیشتر اونجا هم بیشتر میتونی بری. هرچه عشقت بیشتر اونجا عمق اون علاقه ها و ارتباط بیشتر. کلا قابل توصیف نیست. یعنی خدا وکیلی اینا دیگه دست و پا بسته است در مورد بهشت برزخی در همسایگی اهل بیت. بعد الان همسایه مثلا تو دنیای معناش چیه؟ همسایه یعنی کسی که در جوار ما زندگی میکنه، ما در جوار او هستیم و فایده ما به هم زود میرسه، از حال هم خبر داریم، کم و کسریهای هم و پر میکنیم و برا هم فایده داریم. این اصل معنای همسایگی اینه. شما به آپارتمان های 20 واحدی که شما 18 واحد رو نمیشناسی تو آپارتمان و دو واحد هم میشناسی، یکی هم مال مدیر ساختمونه که میشناسی و یکی هم چون شارژشو نمیده میشناسی، به اینا نگاه نکن، اینجوری نگاه نکن. این همسایگی نیست. همسایگی اونه که از حال هم خبر دارن. فهمود تا جایی که من ترسیدم که اینا دستور نازل بشه که ما ارث میبریم از هم. پیغمبر فهمود انقدر که در مورد همسایه سفارش و ارتباط همسایگی عملا اینه، همسایه است. سایه اینا رو سر هم دیگه است، در جوار همه و نیاز برطرف میکرد. خب این آدم تو دنیا که بود نیاز اهل بیت رو برطرف میکرد، کار اهل بیت رو نمیذاشت زمین بمونه، دنبال کار رسوندن و خیر رسوندن بود. اونجا هم همینه، بعد کم کسری داره، مهمون داره، بعد مثلا میوه میخواد بیاد، میوه براش همسایه که اهل بیته براش میوه میفرسته، بعد مثلا عنایت خاص به حال یه وقتی مثلا گفت بارون میاد دیگه تو عالم برزخ، یه عنایت خاصی مثلا اونجا داره، یه جلوه های خاصی یه هویی هست، مثلا اینجا مثلا شب نیمه شما با بقیه شما فرق میکنه، اینجا یه جلوه خاصی داره، شب مبعث جلوه خاصی داره، تو عالم برزخ هم همینه، یه هویی عنایت خاصی شده به امام حسین، به اهل بیت از جانب خدا، مثلا هم ذکر صلوات که ما میفرستیم که عنایت خاصه، بعد به اهل بیت چیزی رسیده. اینجا چطور شما یه چیزی مثلا ما الان همسایه‌ای داریم مالی شهریان، اینا مثلا انگور میارن میان به ما مثلا چه میدونم از این کارا زیاد میکنه، حالا مثلا این رسم میشه دیگه، مثلا شما قم میری میای مثلا سوهان میاری برای برفرض برای اهل بیت چیزی میرسه، الان مثلا اگه یه کارتون گوجه مثلا برای همسایه بیارن میگه به این همسایه پخش، شام داشته باشه اضافه بیاد میگه به اینا پخش، جوجه کباب درست کنه میگه یه سیخ به اینا بده بوش پیشیده، صلوات برای اهل بیت میفرستن خاص رسیده میگه بده به همسایه ها. میان پخش میکنه، هر کی نزدیکتر بهرش هم بیشتر. کلا بهش باید رفت دید دیگه، دیگه رفتنیه دیگه. خیلی محشره اونجا بهشت، هرچی اصلا میمیشه گفت مایه بهشت میشه توصیف که حالا اینا این بزرگان مثل بهجت آقای قاضی اینا چی دیده بودن که به اینا بهشت هم محل نمیذاشتن، اینو دیگه من سردر نمیارم، ولی خیلی زیباست. روایت رو مرحوم اربلی استاد علامه هلی در کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه جلد 1 صفحه 95 نقل میکنن، فرمان که صلا نبی از صبح، ابی الغم میگه که پیغمبر نماز صبح با ما خوندن، ثم التفت الینا، بعد به ما رو کردن فرمودن که من عاشر اصحابی، آیا اصحاب من رأیت البارحه عمی حمزه، دیشب حالا به نحو مکاشفه بوده خواب بوده چی بوده، فرمود دیشب عموم حمزه سید الشهدا رو دیدم و برادرم جعفر ابن ابی طالب که میشه جعفر تیار، و دیدم بین ایدیهما طبق من نبق، دیدم جلو اینا یه طبقی از کنار میوه است از درخت سدر اینا، یه حالا اون چه میوه‌ای، خب اونجا اصلا میوه‌هاش هم کلا فرق می‌کنه، اونجا دیگه اونجا همین الانش ما از میوه‌های دنیا خیلی خبر نداریم، یه میوه‌ای عجیب غریبی گاهی اسم میاره میگه مال فلان کشور مال فلان جا و خیلی هم گاهی خوشمزه است، خب این دیگه اونجا دیگه به طریق اولا، دیدم که یه طبقی از کنار جلوی اینا هست و فاکلا ساعتن، یکم اینا خوردن و ثم تحول النبق عنب، بعد هم کنارا تبدیل شد به خرما، باز یکم خوردن و فتحول العنب تبدیل شد به انگور، یکم از انگورا خوردن و این انگور تبدیل شد به خرما، فاکلا ساعتن یکم خوردن فدنوت منهما، به این دوتا نزدیک شدم و گفتم به ابی و امی انتما، پیغمبر به اینا گفتن که پدر مادرم به فدای شما دوتا، ایل اعمال وجدتما افضل، کدوم کارا رو دیدین بهتره، یعنی اثر کدوم کار تو بهش خیلی محشره، اینا گفتن فدینا که بالآباء والامهات، پدران و مادران ما به فدایت، وجدنا افضل الاعمال از صلات علیک، دیدیم بهترین کار و اول صلوات بر توست، و سقی الما آب دادن به تشنه ها و اینا، و حب علی ابن ابی طالب، محبت به علی ابن ابی طالب که بهشت ذات درست میکنه، و آب دادن که فیض دادنه و خدا اونور آب میده و آب رو جاری میکنه، چون حقیقت دیگه آب دادن، آب جلوه حیات بخشیدنه، اونجا بهشت حیات داره این کسی که آب داده، اونجا قوقاییست، و یکی هم صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر که اونم دیگه خودش اصلا ماجرای مفصلی است. خب یه روایت دیگه هم براتون بخونم، اینم روایت جالبیه و توش نکته داره، در بهار الانوار جلد 47 نقل کردن مجلسی از سفیان سوریه، میگه امام صادق علیه السلام در عرفه بودن و قدم‌هایی که برمی داشتن این دعا رو می‌کردن که بخش از دعا رو آورد، اللهم اجعل خطواتی هذه التي خطوتها في طاعتك كفاره لما خطوتها في معصيتك، این خوبه اصلا، این نگاه خیلی خوبه، خدای این قدم‌هایی که اینجا در راه طاعت تو برداشتم تو این صحرای عرفات اینها رو کفاره قرار بده برای قدم‌هایی که در معصیت تو برداشتم، و رسید به این دعا، چون حاجی بودن دیگه، در حج بودن، انا ضعیفک، خدای من مهمان تو ام، فجعل قرای الجنه، پذیرای من مهمون تو بهشت قرار بده، خدا اهل بیت هم بهشت می‌خواستن، و اطعمنی عنبن و رطبا، منم پذیرایی کن از اون بهشتیا با انگور و خرما، اهل بیت هم می‌خواستن، بعد میگه نه ما اصلا بهشت نمی‌خوایم، با جمع کن تو رو خدا، سفیان میگه من اینجا یه لحظه تصمیم گرفتم پاشم برم بازار اشتری لهو تمرن و موزا، برم خرما و موز و اینا برای حضرت بگیرم، بعد بگم که این به جای این انگور رطبی که شما خواستی، چون رطب با تمر فرم من چه، این خرما و انگوری که حضرت میخواستن فصلش نبوده، وقتش نبوده، این میخواسته بره فکر حضرت گشنه‌شونه، میخواسته بره یکم موز و خرما بگیره، خرمای دیگه ای بیاره بگه آقا اینجا اون. میگه وعدا انا به سلتین مملوتین، من تو این فکرا بودم برم بگیرم، یهو دیدم دوتا کاسه پر اومد و اومد جلو حضرت، احداهما رطب و الاخرى عنب، یکیش رطب بود خورما، یکی هم انگور بود، از بهشت رو برده. حالا دیگه به اون نشون داده بودن دیگه، این اهل بیت از این خوراک ها از این روزی ها زیاد دارن. این همون ماجراست که عرض کردم ها. یه وقتایی عنایاتی اینا، حالا نیته چی بوده، مثلا به اینم دادن، مثلا برای این خواستن، خواستم این بفهمونن، یه گهگاهی دیگه یه هو میبینن مثلا یه عنایت اینجوری اهل بیت میخوان، یه چیزی هم میشه و از اینا تو بهشت برزخی هم هست و یه هو یه شب خاصی، یه روز خاصی، یه اتفاق خاصی میفته و یه پذیرایی محشر، مثلا شب قدری ماه رمضانیه که خواستن خب ویژه است، ماه رمضان و شب قدر، شب نیمه شعبانیه، باز مثلا عاشوراست، محرم، ده اول محرمه که حتی تو عالم برزخ هم جنس عالم برزخ متنوع میشه، گاهی برخی بزرگان وارد عالم برزخ میشن، اینا که وارد میشن باز یه سروسادی اونجا داره، یهو مثلا یه پذیرایی کلان میدن به برزخیا، مثلا اینجا مثلا این طرف بچه‌شو داماد میکنه، یهو به کل فامیل مثلا یه هدیه ای میده، یه شامی میده، غذایی میده، اونجا هم شکلی مثلا یهو یه آقای بهجت وارد عالم برزخ میشه و قوقای اونجا یک پذیرایی حسابی از همه دارن میکنن و اهل به سور میدن به مناسبت ورود مثلا این عبد صالح، بعد اونا که همساین رفیقان میان، بعد مثلا به بعضیا چقدر میرسه، بعضیا کمتر، بعضی بیشتر، طبقات پایین تر، طبقات بالاتر، قوائیس زندگی اونجاست. قصرهای بهشتی رو انشالله جلسه بعد یه چند تا نکته در مورد قصرها میگم، در مورد رودخانه شم به مناسبت رودخانه که ایشون گفته بود نکات رو عرض میکنم، در مورد میوه ها و چمن و ایناش هم اگر شد نکات رو عرض میکنم، خرما و درخت و ایناش هم اگر شد نکات رو عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.